بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره مختصر جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات ختم بفرمایید. خداوند متعال رو شاکریم که توفیق داد امسال دوباره خدمت دوستان باشیم. از بایی که العبد و دبر و الله و قدر یه 5-6 سالی هست که دیگه تصمیم گرفته بودم که حلقه اولا و حلقه ثانیه دیگه دوستان تدریس کنن، دیگه من خدمت دوستان نباشم. ولی امسال هم دوباره حلقه اولا رو برای 18 بار شروع کردیم، هم یه حلقه ثانیه که فکر میکنم دوره 11. هر دوتاش هم یه وجهی داشت. وجهش هم این بود که ما این چند سری که حلقه ثانیه رو تدریس میکردیم با اینکه دوره ضبط شده هم داشتم، من هیچ بنایی بر پخش نداشتم. خدا متعال توفیق داد تقریبا یه 5-6 سال پیش قم تهران یه برنامه بود برای مدرسه مشکات، اونجا تصمیم گرفتم یه دوره حلقه ثانیه بگم برای کسایی که میخوان استاد حلقه ثانیه بشن، تمام ریزیکاری‌های حلقه ثانیه حل بشه. حالا وقتش هم امروز توضیح خواهم داد خدمت دوستان که مشکل حلقه ثانیه چیه. و خب الحمدلله حالا اون دوستانم استقبالی کردن، ولی خب چون سالسش هم بعد رفتم مشهد پر کردم، حلقه اولا این دوره نبود. نزا یه حلقه اولای شروع کردیم که الان تقریبا نصفش ضبط شده، انشاءالله تا همین بهار تمام خواهد شد. یه نکته ای که دوستان خیلی وقت میگفتن، باز اخیراً هم چند تا از رفضلا خیلی اصرار کردن، اینه که دوستانی که حلقه ثانیه نخوندن و به طور سنتی توی حوزه آقا بفرمایید جا هست من نیست بفرمایید دوستانی که به طور سنتی توی حوزه همین درس مرسوم رو خوندن، یعنی اصول فقه رو خوندن یا بعد رسائل خوندن، حتی دوستانی که کفایه خوندن و علاقه دارن که با مباحث شهید صدر هم آشنا بشن، یه مشکلی که ما تو سیستم آموزشیمون داریم که خیلی وقتا به این نکته توجه نمیشه، حتی مراکزی که بحث حلقه ثانیه میذارن در کنار اصول فقه هم به این نکته توجه نمیکنن، اینه که ما وقتی یک کتاب رو یکی خونده و فرضیه که مسائل علم و اصول رو بر اساس اون کتاب یاد گرفته، شما وقتی میخواید کتاب هم عرض بذارید نباید دوباره هم عرض و دوباره تمام مطالب خونده بشه، فقط باید بازیابی و دسته‌بندی اطلاعات برای اون طلبه صورت بپذیره. رضا اکثر جاها شما میگید آقا الان طلبه کفایه خونده، من بهش میگم آقا بیا برو 140 جلسه حلقات گوش کن، خب این حوصله‌اش نمیشه. برای طلبه هایی که رسائل خوندن و کفایه خوندن و مهمترین کتاب هم از این اصول فقه خوندن که به لحاظ تفاوت‌های بحثی ورود و خروج ها مبادی تصوری و تصدیقیه اگه بخوایم تفاوت بذاریم بین رسائل و حلقات 60% 70% تفاوت وجود داره، ولی تفاوت بین اصول فقه مرحوم مظفر رحمت الله علیه با حلقات شهید صدر رحمت الله علیه حلقه ثانیه بیش از 30% نیست. به این نکته توجه نمیشه، لذا خیلی وقتا رفقایم علاقه‌ای برای که دوباره بشینن حلقات رو بخونن پیدا نمیکنن، میگن ارزش وقت گذاشتن رو نداره و از منافعش هم محروم میشن. لذا گفتم یک دوره ما باید در حدود 60 جلسه بذاریم که طلبه‌ای هم که حلقه کفایه رو خونده داعیش بشه دوباره بشینه حلقات رو بخونه، نگه نه آقا من چیزی خیلی یاد نمیگیرم یا بگه من وقتم خیلی هدر میشه. لذا چند وقت بود که دوست داشتم یک بحث مختصر حلقه ثانیه رو خدمت بعضی از دوستان یه جای موقعیتی باشه پر کنیم. استودیویی که خب همیشه نسیه میشه، هر کاری که گفتیم استودیو پر میشه، چقدر طول میکشه، چه موقعیتی باشه، ولی اگه خب جمعی باشه خودش انسان موظف میشه بحث رو پر کنه. لذا وقتی مدرسه پیشنهاد دادن که شما یه برنامه رو شروع کنید، پیشنهاد اصلی مدرسه این بود که ما حلقه ثالثه شروع کنیم، ولی از اون طرف هم حلقه ثالثه بدون پیش نیاز حلقه ثانیه خیلی خوب نیست و جمعی از رفقا بارها گفتن که به نظر ما بهترین، یعنی مهمترین کتاب اصولی که طلبه بخواد به لحاظ تکمیل مبادی تصوری و تصدیقیه در طول دوران تحصیلش بخونه، هیچ کتابی به اهمیت حلقه ثانیه نیست. خب لذا تصمیم گرفتیم اگر خدا متعال توفیق بده شروع کنیم. حالا تا کی تمام شه حالا باز خدمت دوستان عرض میکنم، هر چی بشه این برای سال مابقیش هم انشاءالله بعد از امتحانات دوباره اگر یه ماهی خدمت دوستان باشیم، حالا باید شروع کنیم ببینیم چقدره. تا حالا هر وقت بنا رو برای گذاشتیم که یه دوره ای رو توی یه مدت تمام کنیم، کم پیش اومده با بیش از 2-3 جلسه اختلاف ما مثلا اون دوره رو تمام نکنیم. یعنی بنامون هر وقت گذاشتیم حلقه ثانیه رو 120 جلسه ای بگیم، شاید مثلا 9 دوره بنا بر 120 جلسه ای بوده، همه با یک دور مثلا یه جلسه، یا 119 جلسه شده یا 121 جلسه شده. حلقه ثانیه ما از اول قرار گذاشتیم ثالثه رو با دوستان یه دورهشو گفتیم مثلا 220 جلسه، و اوائل چون خب مقدمات داشت خیلی مفصل بود، دوستان میگفتن که نمیشه، ما حساب کردیم بالای 350 جلسه میشه. گفتم نه، اینا مقدمات تفصیل میگیم، جلوتر بریم. اون دوره هم 116 جلسه شد، با این که همین دوره ای که الان هم هست و بعضی از دوستان گوش میکنن، 116 جلسه شد، با این که 2 جلسه هم من مباحث انقلاب نسبت رو که 600 واردش نشدن به تفصیل مطرح کردم مباحث انقلاب نسبت رو. این دورم انشاءالله بنابر ایه که سعی میکنم تو 60 جلسه، حالا یکم پیش بریم ببینیم چی جوری میشه، وجود اگه دوست دارم 60 جلسه جمع کنیم. به این چاپ ما 300 جلسه، یه جلسه 5 صفحه میشه گفت، بیشتر از اون یه مقداری سنگین میشه، برای رفقا هم سخت میشه. حالا قبل از اینکه شیوه بحث رو توی این کتاب خدمتتون عرض کنم، من یه مقدمه‌ای در مورد اهمیت حلقات بگم، بعد شیوه بحثمون هم خدمتتون عرض می‌کنم. نکنید کتاب شریف حلقه ثانیه شهید صدر امروزه دیگه دفاع از حلقات شهید صدر مثل 20 سال پیش نیست. بحثا با 20 سال پیش خیلی فرق کرده. یه حسنش رو بگم و یه نیازش رو بگم. نگاه کنید متاسفانه تو کتابای آموزشی ما جز اصول فقه مرحوم مظفر هیچ کدومشون چون به هدف آموزش علم اصول نوشته نشدند. هیچ کدوم کتاب با مزایای آموزشی نیستن. حالا مراد از مزایای آموزشی اون چیزایی که مثلا آموزش‌های پیشرفته امروزه مد نظر نیست. نه، اون خصوصیات مرسوم. کتاب آموزشی مهمترین نکتهش اینه که باید مبادی تصوریه و تصدیقیه علم رو به ما آموزش بده. این مهمترین نکته کتاب آموزشیه و این بزرگترین مشکل کتابای درسی ما هم هست. شما رسائل مرحوم شیخ رو برمیدارید، حالا ایشالله کم کم چیز میشید، بعدن که ایشالله در به عنوان یه استاد نگاه کنید، هر صفحه مرحوم شیخ رو نگاه میکنید کلی مطلب مهمه، کلی نکته یاد میگیرید. به خاطر چی؟ به خاطر که اون فنقه شما یه دغدغه‌ای دارید که همون دغدغه‌ای که مرحوم شیخ داره بهش میپردازه، ولی طلبه‌ای که ورودی حوزه است وقتی میخواد کتاب رو باز میکنه، این الان دنبال مبادی تصور تصدیقی بحثه، هنوز اینها براش روشن نشده، شیخ میخواد ببره سر اون دغدغه اصلی. و باز یه مشکل دیگه ای هم وجود داره که حالا این مختص روش مرحوم شیخه و مختص روش مرحوم، یعنی مرحوم آخونی مشکل رو نداره. مرحوم شیخ وارد یه بحثی هم میشه، کلا روش مرحوم شیخ چه رسائل چه مکاسب اینه که فقط شقوق رو مطرح کنه، خصوصیات بحث رو باز بکنه و به اختیار فرد مقابل بذاره که اختیار کنه. در درس خارجی خودش یک روشه و روش مورد پسندی هم هست، بعضی روششون اینه، یعنی خودشونو ملزم به نتیجه گیری توی بحث نمیکنن. توی قومی ها و نجفی ها کمتر ای بس، یعنی قومی ها منظورم نه سبک قومی ها، منظورم کسایی که الان در قوم و نجف هست، این مشکل کمتر وجود داره. ما تو مشهد تو درسای خارج با این مشکل خیلی روبرو هستیم، چون آقایون بنای بر افتاب ندارن، بنای بر اینکه حتما به صورت قطعی و جزمی نظر خودشون هم مشخص بکنن ندارن. مرحومش خیلی از بحثا رو ول میکنه، تای بحث روشن نیست که این بحث به کجا رسیده. یه دوره رسائل مرحوم شیخ یکی از رفقایم که تو جمع اصلا خدمتشون بودیم داشتیم، مسئله آیه عراقی بحثی بود اونجا مطرح میکردیم، یا آقایی که اونجا مدیر بود یه جلسه ما اساتید رسائل رو جمع کرد و گفت که ما یه تقاضایی که از شما داریم اینه که هر بحثی معین کنید که در نهایت نظر مرحوم شیخ چیه. جمع همه خندیدن، او آقا مدیر علمی نبود، مدیر اجرایی بود، خودش بعد تو بحث نبود، و فکر کرد که مثلا حالا میخوایم باید شوخی کنیم. بعد من خدمتشون رسیدم، آقا وقتی مرحوم شیخ خودش تو بحث معین نکرده که دقیقاً اینجا بحث چیه، ما چجوری بخوایم تو هر بحثی معین کنیم دقیقاً شیخ اینجا نظرش چیه؟ لذا توی کتابای آموزش ما باز این مشکل مضاعفی هم توی سبک ورود و خروج داره، در صورتی که این سبک برای درس خارج هم خوبه، خودش یه سبک ممکنه شما بپذیرید، ولی برای سطح باید دقیق معین بشه آقا تو این بحث نظر چیه. نمیخوام بگم شیخ هیچ جا بحث معین نکرده، یا خیلی وقتا استاد از خارج با اضافه کردن یک نکات یه نتیجه میگیره، ولی سبک مرحوم شیخ سبکی نیست که همیشه به صورت قطعی و جزمی نظر بده، ولی مرحوم آخوند اینجوری نیست، تو همه بحثا به صورت جزمی نظر خودشو معین میکنه. حالا این کتاب آموزشی شما کفایی هم که میگید آقا این مشکل نداره، باز این مشکل داره که مرحوم شیخ داره با اعلام تراز اول زمان خودش بحث میکنه. پای درس مرحوم شیخ کی نشسته؟ محقق اصفهانی نشسته، آی بروجردی نشسته، فضلای تراز اول نشستن، مرحوم ناینی نشسته، مرحوم آغازیان نشسته. لذا مرحوم شیخ، مرحوم آخوند رحمت الله علیه، نمیخواد دیگه بیاد مبادی تصوری و تصریحی رو برای اینها مشخص کنه. و مهمترین مشکلی که طلاب دارن و اصول فقه رو هم اون وقتی میخوان بخونن توجهی به نکته نمیکنن که آقا دیگه اگه تو اصول فقه چی یاد گرفتی دیگه این مبادی به این راحتی همش برات باز نمیشه. تو مرحوم آخوند یه جاهای مبادی رو باز میکنه، ولی همه جا هم اینجوری نیست. میبینی شما اوائل بحث خیلی از این مبادی میمونه، هر بحث سر جای خودش. شما هنوز اول علم اصول مشخص نکردی حکم تکلیفی چیه، حکم وضعی چیه، ماهیتش چیه، مراحلش چیه. به مناسبت استصحاب مینوسه مرحوم آخوند، اونجا میگه خب استصحاب حکم وضعی، اصلا حکم وضعی چی هست؟ اونجا مفصل شروع میکنه انواع حکم وضعی رو مطرح میکنه. بنای بعدی که مبادی تصوری تصدیقی بحث‌های اصول کاملا روشن بشه مرحوم آخوند هم نداشته، لذا این بزرگترین ضعفیه که طلبه‌ها احساس میکنن. یه نکته ثانوی که امروزه خیلی مهمه وجود داره اینه که دیگه توی این 20 سال چون اصولی تراز اولی بعد از مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه توی حوزه ظهور و بروز نداشته تا امروز، نزار حرف‌های آقای صدر امروزه شده حرف‌های مطرح و پایه و عنوان آخرین نظریات اصولی. 20 سال 25 سال پیش درسای همین مراجع بزرگواری که الان جزء مراجع هستن، اینا درسای تراز اول علم اصول حوزه بود. آقایونم اکثرا به خاطر حجاب معاصرت وارد مباحث مرحوم شهید صدر رحمت الله نمیشه، ولی طلبه‌ای که الان وارد حوزه میشه که دیگه عموما طلبه‌ای که اهل درس و بحث و اینا باشن که دیگه درس مراجع کمتر شرکت میکنن. علتش اینه که دیگه خب تو دهه 90 زندگی حوصله بحث و کر و فر رو طلبا دوستان یک بحث برن کر و فر داشته باشه، و بحث‌های جدید تقریبا بلا استثناء یا درس‌های خوب یا محورش فرمایشات شهید صدر رحمت الله علیه، یا اگر محور فرمایشات شهید صدر نیست یکی از نظریات مهمی که در مقام مطرح میشه فرمایش شهید صدره. بعضی‌ها که مثلا آقای شهیدی حفظه الله اصلا مبنای بحثشون همینه، یعنی اصلا بر اساس بحث شهید صدر پیش میرن، و بعضی از بزرگواران دیگه. بعضی هم نه، مبناشون اسمش یه کفایه، ترتیب کفایه رو دادن، ولی تو هر بحثی چون آخر نظریات، آخرین دستبندی‌ها و آخرین اشکالات رو مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه گفته، ما بحث شهید صدر از دو حیث باید کاملا از همدیگه تفکیک کنیم. اینکه شهید صدر یک کسیه که یک کتاب درسی مهم منسجم نوشته، هرچند اصول فقه هم مزایای فراوانی دارد، ولی مشکل اصول فقه یه که دیگه سلسله وار مطلب گفته نشده، یعنی که در سه مرحله یک کتاب منقطعه. و نکته مهمتری که خیلی ها توجه نمی کنن اینه که مبانی آقای مظفر، اونایی که مبنای محقق اصفهانی و حرفای آقای ناینیه که اکثرا اینا آیه خب به عنوان نظر دو تا از بزرگوارا بدونی که حتی خیلی وقتا معین بشه نظر کیه مطرح میشه، ولی نظر آقای صد جز این که مثلا تو حلقه ثالث حرفای مهم آقا خویی آزیا و مرحوم ناینی و عرض کنم خدمت شما محقق اصفهانی رو مطرح میکنه، علاوه بر فرمایشات مرحوم آخوند به شیخ خیلی متعرض نمیشه. علتش همیه که حرفهای عمده شیخ اونایی که هست دیگه مرحوم آخوند هم پذیرفته یا گفته یا نقد کرده از اون قالب مطرح میشه، ولی دیگه نظریات مرحوم شیخ خیلی امروزه به عنوان نظریات مطرح تو اوزها مطرح نمیشه توی دیگه درسای خارج. حالا در هر صورت آقای صدر نظر خودش هم گفته، این مهمه. و نکته مهمیه که اگه آقای مظفر نظر خودش رو میگفت امروزه خیلی اهمیت نداشت، همونطور که ما اصول استنباط اون زمان خوندیم فرمایش خب اصول استنباط تیکه اولش خلاصه رسائل مباحث الفاظش، خلاصه کفایه، اصول عملیاش خلاصه رسائل، به این لحاظ کتاب خیلی خوبیه، چکیده ایه. تک و توک جایی که ایشون نظر خودش هم گفته بخاطر یک اصولی معروف نیست، یک آدم ناشناسه، به لحاظ علمی ارزش چندانی نداره، یعنی کسی خیلی دقت توی فرمایشات ایشون که حالا حتما نظرش چیه. ولی آقای صدر نکتهش اینه که خب بزرگترین اصولی، یعنی بزرگترین اصولی متأخر ماست و امروزه توی حوزه به حرفهای آقای صدر اعتنا میکنن. اعتنا منظورم این نیستش که حالا حتما بپذیرن. یه استادی داشتیم بعدش میگفتم آقا شما که هیچ اعتنایی به فرمایشات آقای صدر نداری، یعنی که از رفقا اشکال میکرد، میگفت هر وقت هر چی آقای صدر میگه بنا برای داری که رد کنی. ایشون میگفتش خب اگه اعتنا نداشتم طرح نمیکردم دیگه، بالاخره اعتنا دارم طرح میکنم، حالا نمیپذیرم. منظور این نیستش که نظریات آقای صدر امروز در حوزه نظریات ساعده، منظور اینه که فرمایشات آقای صدر رحمت الله علیه در حوزه محل نقد و نظره. حالا یه کسی خیلی به لحاظ ذهنی با آقای صدر نزدیکه، عمده فرمایشات آقای صدر رو میپذیره، یه مقدار بالا پایین میکنه مثل آقای شهیدی، یکی نه به لحاظ مبانی فکری خیلی هنوز به مرحوم آخوند معتقده، رضا توی بحثاش هر وقت مطرح میکنه عمده حرف آقای صدر رو رد میکنه و معتقده بر حرفای ممکنه متأخرین دیگه مثل محقق اصفهانی یا آزیا بشه، مثل بعضی از اساتید بزرگوار ما. پس بنابراین این توجه داشته باشید که آشنایی با فرمایشات آقای صدر شما ممکنه بگید آقا به حلقات ربطی نداره، ما باید بحوث رو خوب متوجه بشیم. میگم درستم هست، ولی این که شما آقای صدر آنچه در حلقات نوشته به لحاظ مبنایی خیلی با حرفای خودش نزدیکه، اینو توجه داشته باشید. فرمایشات آقای صدر به لحاظ مبنایی به نظریات خودش خیلی نزدیکه. چرا؟ چون آقای صدر حلقه ثانیه رو بعد از اینکه دو دوره درس خارجش تقریبا تمام شد نوشته. یکی از بعضی وقت آدم بحثا رو که نگاه میکنه، یه جلسه رو هم چند وقت پیشم باز تکرار کردم، می‌خواستن کتب درسی بنویسن، میگفتم من توی همه زمینه‌ها داعیه بر نوشتن کتاب درسی دارم، حتی همین کتابای درسی هم که الان تو حوزه نوشته شده باز هم نیاز به بحث داره، ولی تو حلقه ثانیه خودم هر چه نگاه می‌کنم می‌بینم سخت یه کتاب با دقت بخوای بنویسی. بله روی دوش آقای صدر میشه بلند شد یه چیزایی رو باز یه کارایی رو کرد، ولی این که آدم بخواد هم عرض آقای صدر یک کاری بخواد بکنه، علتش چیه؟ علتش همین دقته. یک اصولی دقیق مثل آقای صدر دو دوره درس خارج گفته، با طلبه ها ارتباط گرفته، بحث کرده، قشنگ براش مشخص کجاها گرای کوره بحثه، کجاها بحث بازه. خب حالا بریم سر خود متن. نگاه کنید آقای صدر روشش توی نگارش کتاباش چجوری بوده. حلقه ثالثه هم متن آسونی داره، یعنی متن اغلاق درش زیاد، حالا علتش هم میگم، ولی حل کردنش هم خیلی سخت نیست. آقای صدر توی حلقه ثالثه او زبان بحوث آقای هاشمی حفظه الله و شفاه الله چیز شده بود، خیلی چاپ شده بود و در دسترس بود، لذا آقای صدر بحوث رو گذاشته جلوش، بر اساس همه بحوث نوشته. بعضی وقتا یک پاراگراف کامل این همون عبارت بحوثه. هر جای قاعده کلی براتون بگم، هر جای حلقه ثالثه که خیلی مغلق بود این عبارت آقای هاشمی که مغلقه، هر جای که آقای صدر آمده تلخیص کرده یا به قلم خودش اون عبارت رو نوشته، خب عبارت های آقای صدر خوبه، قلم آقای صدر خوبه. آقای هاشمی خیلی قلم مغلقی داره، توی سه تا تقریری که از بحث های شهید صدر هست، دو تا بحوثون فی علم الاصول، یکی هم مباحث اصول آقای حائری، یکی دوره آقای هاشمی نمیشه، آقای عبدالساتریه که ظاهرا نوار پیاده کرده دورش هم تمام نیست، آقای استاد کاظم حائری حفظه الله هم که یه دوره ایش نوشته، مباحث اصول خیلی روانه، از همه اینها روانتره، عبدالساتر هم که نوار پیاده کرده، ولی آقای هاشمی که آمده بحثا رو تلخیص کرده و تبدیل درس هم یه مقدار به هم ریخته، چون میبینید به یه بحث میرسه آقای هاشمی یه پاراگراف میاره که این بحث هم باید اینجا مطرح بشه که سر جای خودش فلان جای مطرح میکنیم، و عبدالساتر رو میکنیم میبینید او در 12 جلسه آقای صدر همینجا بحث کرده، ولی آقای هاشمی بحث ورداشته بوده سر جای خودش گذاشته. حالا در هر صورت آقای صدر هم با آقای هاشمی خیلی متنابه بوده، کتاب زمان چاپ شده بوده، ایشون کتاب رو هم گرفته بوده و بر اساس او مطالب رو نوشته، لذا اکثر اغلاق هایی که در خود متن آقای هاشمی هست به عینه به حلقه ثالثه چی شده؟ منتقل شده. خب شما میگید آقایی که بالاخره اغلاق رو بیشتر میکنه، اب نداره، لذا منبعش مشخصه، شما میرید عبارت بحوث رو حرفای دیگه میبینید مباحث اینجا چی گفته کلا مشخص میکنید که آقا ایتی که پاراگراف عبدالساتر ایبر رو مراد داشت اینجا چیه. عیبی که تو حلقه ثانیه هست که اکثر رفقایی که میخوان حلقه ثانیه بگن، و الان چند حداقل دو تا از رفقایی که چند دوره شاید حلقه ثالثه زنگ زد درس داده بودن، بعد که به حلقه ثانیه رسیده بود هی مشکل می‌خوردن، زنگ می‌زدن میگفتن اینجا نظر چی میشه، اینجا بن چی جوری میشه، علتش اینه که آقای صدر حلقه ثانیه از بعد تا انتهاشو بر اساس قلم خودش نوشته، چون بر اساس قلم خودش کار کرده اغلاق‌ها منتقل شده، منتقل شده یعنی که از خود هرچه حلقه ثانیه گیر و گور داره جایی نبوده، شرحی نداره، از جای دیگه گرفته نشده. آقای صدر به لحاظ ذهنی خودش یک بار نشسته علم اصول رو برای خودش
دستبندی کرده با دستبندی حلقه اولام خیلی فرق می‌کنه، چون در واقع نسبت حلقه ثانیه اینجوری من نسبت بدم، اگه حلقه اولا رو مثلا 8 حساب کنید به لحاظ علمی و به لحاظ محتوا، حلقه ثانیه یک دفعگی میشه 60 و حلقه مثلا ثالثه میشه مثلا یک دفعگی 100. یعنی تفاوت اینقدره، حلقه ثالثه به حلقه ثانیه به لحاظ محتوایی 6 برابر 7 برابر حلقه اولایه، ولی حلقه ثالثه به لحاظ محتوایی 2 برابر حلقه ثانیه هم نیست، نسبت اینجوریه. لذا یه دفعگی کسی نگه آخر حلقه اولا کمکی میکنه، نه، حلقه اولا کمکی به فهم حلقه ثانیه خیلی نمیکنه. حلقه ثانیه یک کتاب بسیار مفصل دقیق با ریزکاری های فراوان و خب اغلاق هم داره، یه سری موارد اغلاقه. اون زمانی که ما میخوندیم که اصلا شرحی هم نبود، ولی خب الان الحمدلله 4-5 تا شرح ظاهرا، حتی من هیچ وقت توی دوران طلبی هم اهل رجوع به شرحی نبودم، نه تو زمانی که درس میخوندیم نه خیلی، حالا مگه تو تدریس یه عبارت گیر کنیم ببینیم مثلا بقیه چی گفته، ولی بالاخره شروحی هم هست، ظاهرا شرحایی هم زده شده، ولی من رجوع نکردم ببینم. یکی دو تا از شرحای حلقه ثالثه رجوع کردم، بعضیاش خوب بوده. بهترین شرحی که منم دیدم و از همون زمانم قدیمتر هم چاپ شده بود که متاسفانه تمام نشده، حاشیه ها شرح نیست، میشه حاشیه، حاشیه هایی که آقای اسد علی اکبر، آقای حائری برادر کوچکتر اسد کاظم آقا حفظه الله، بر حلقه ثانیه که ظاهرا مجمع الفکر همونجوری تو ذهنم چاپ کرده، او حاشیه‌های خوب ملاییه. یه بار من توی یکی از دورهای حلقه ثانیه خیلی از اون حاشیه‌ها رو نگاه کردم، ولی عرض کنم خدمت شما دیگه اون دوره تمام نشد حاشیه‌هایشون. الان شک کردم ظاهرا حاشیه حلقه ثالثه است، حاشیه ثالثه است نه؟ آره تمام نشد، اما حاشیه‌های حلقه ثالثه است، حاشیه‌های دیگه من دیگه نجوان تو شهرهای حلقه ثالثه هم حاشیه ایشون و حلقه ثالثه یه دوره من نگاه کرده بودم قدیما که دیگه تمام نشد، ایشون ادامه نداد. تو دیگه شهرهای حلقه ثانیه من تقریبا رجوع نکردم به هیچ کدوم که بخوام بگم کدوم خوبه یا به لحاظ محتوایی یا به لحاظ علمی، ولی بالاخره حلقه ثانیه به این لحاظ گیر و گور زیاد داشت. و این دوره ای که الان ما خدمت دوستان هستیم قصد بر این نیستش که دوباره مثل دوره قبل مفصل وارد شیم و ریزوکاری های بحث رو همه رو بخوایم باز کنیم، چون بالاخره فکر نمی کنم دوباره هم بخوام بگم به حوصله اون دوره بشه. دوستانی که دوست داشتن حلقه ثانیه رو به صورت تخصصی وارد شن و کار بکنن، رجوع کنن همون نوارای حلقه ثانیه، هم ویدیویش هست هم صوتیش هست، همونها رو بگیرن. و تقریبا تا حالا رفقایی که، یعنی الان بعضی شاید مثلا 7 تا از رفقا هستن که با همون نواره گوش کردن و دارن درس میگن، بعضیشون گاه گداری زک میزنن، تقریبا اینا متفقن که نه، و وقتی توضیح میدم میگن نه همونجا مثلا یه جایی بحث میکنیم سر گیر و گورای بحث رو تو تطبیقات و اینا، وقتی توضیح میدم متوجه میشم که دقت نکرده بودن و الا گیر و گورای بحث رو باز کرده بودیم. حالا ذهنیت ایه، بازم رفقا اگر کسی بازار اعلام میکنم اینجا، اگه کسی گوش کرد و نوارا رو احساس کرد یه جای بحثی روشن نیست و مغلقه، میشه به عنوان تتمه یه سری نوار پر کنم اون جایی که مغلقه توضیح بدم، ولی اینایی که تا گوش کردن ما تعدادم زیاد بوده شد تا حالا، من که همه در جریان نیستم ولی من بالای 100 نفر که در جریانم وقتی زنگ میزنن سوال میپرسن، اکثرا گیر و گور خیلی نداشتن، ولی اگه اون دوره قانع کننده نبود بعدم نمیومد یه دوره دیگه هم بگم، ولی خب دوره الحمدلله حالا مورد استقبال، یعنی گیر و گور خیلی نداشت. لذا دایی برای که دوباره یه دوره بود تفصیلات بگین نداریم. این دوره هم دو تا حالت میشه، یکی مثلا اون جلسه خوب بوده طولانی شد، 145 جلسه هم شد به این خاطر بحثا، میشه این رو به صورت همین 100-110-120 جلسه معمول پر کنیم که بحثا رو باز کنیم. یه دوره هم میشه که قصد خودم الان اینه که رفقام شاید وقتشون کمتر گرفته بشه، چون اکثرا رسائل خونن، خیلی رسائل هم خوندن و اصول فقه همه خوندن، ما بازیابی کنیم همون اطلاعاتی رو که در اصول فقه. این به این معنی نیست که من اول جلسه بیام گزارش بدم. یه روشی که من بیام گزارش بدم خب مرحوم مظفر چه گفتن، حالا تفاوتاش با آیه صدر چیه، خیلی دایی این کار رو ندارم، چون دوباره ذهنم ممکنه به هم بریزه. چون به طور طبیعی اکثر اطلاعات رو شما دارید، من با توجه به اطلاعات پیش چینه خود مطلب رو مطرح میکنم. سبک ما توی کتابای دیگه هم که یه مقداری بحث طولانی تر میشد این بود که من اول میام مثلا به اندازه یه بحثی که به نظر خودم یه مقطع بحثیه، حالا بعضی وقتا یه جلسه میشه، بعضی وقتا هم دو جلسه میشه یا یک جلسه و نیم میشه، بحث رو از خارج کاملا مطرح میکنم، ریزوکاری های بحث رو میگم، مقدمات و مبادی تصور و تصدیقی که به نظر خودم مبادی بحثه، که حلقه ثانیه از این مبادی کم نداره. عمده او طولانی شدن او دوره ما به خاطر بود که من مبادی رو بگم که در روشن شدن بحث خیلی کمک میکنه. اون مبادی رو میگفتم، میکردم، بعد دوباره وقتی عبارت رو تطبیق میکردیم متن رو میخوندیم، توضیح میدادیم، تطبیق میکردیم. این در واقع عملا در مقام توضیح ما دوبار بحث رو توضیح داده بودیم. بعضی از این رفقای همون دوره قبل آمده بودن، فقط اون تیکایی که متن رو موقع خوندن تطبیق توضیح داده بودن و جمع کرده بودن، مثلا نزدیک 20 25 ساعت شده بود، میگفتن ما برای دور برای دوره ای رو یه دوره گوش میکنیم، که بعدن که دیگه این باز توی چیزم هست، یه دوره تلخیص آمدم همین قم پر کردم، مشهد بودم، آمدم یه دوره تلخیص پر کردم، 20 ساعتش پر شده، 3 ساعتش مونده، استصحابش و تعارضش مونده. تو 20 تا تقریبا 35 دقیقه یه دوره به صورت مختصر تمام حلقه ثانیه رو توضیح دادم. البته رابطه‌ش هم با اون دوره قبلی عام خاص منوچه، چون رفقا خسته نشن هر جلسه باز یه نکته جدیدی هم توش تقریبا بود. ولی دیگه بعد از اون دوره اون تلخیصایی که کرده بودن دیگه از رده خارج شد دیگه، چون بالاخره دوره منسجم تلخیص بود. ولی بخوام بگم که او کار خودش چون دوبار توضیح دادنه باعث توضیح زیادی میشه و وقت گرفته میشه. من به نظر میسیده اگر بنا رو میخوایم بر تلخیص بذاریم و بهتر باشه، اینجوریه که من اول جلسه 3-4 دقیقه فقط کلیات بحث و صورت مسئله کلی بحث رو ترسیم بکنم، بعد به جایی که بخوام ریزکاری و موارد رو توضیح بدم پاراگراف پاراگراف پیش بریم. من توضیح بدم که مفاد این پاراگراف آیسته چیه و همونجا تطبیق کنم، مفاد این پاراگراف چیه و تطبیق کنم. این باعث میشه که ما نیاز نداشته باشیم که دو بار یا سه بار توضیح بدیم، باز با یه بار کل بحث رو توضیح بدیم، یه بار به هر پاراگراف که می‌رسیم دوباره توضیح بدیم. یه مقداری حجم مطلب بالاتر میره، رفقا باید یه مقداری زحمت بیشتری بکشن، به خاطر اینکه می‌خوایم به جای هر دو صفحه و نیم تقریبا 5 صفحه هر جلسه بخونیم. ولی فکر می‌کنم خیلی مشکلی نباشه، چون ساعت اول صبحم هست دیگه، ان شاءالله رفقا یه مقداری ذهنشون اگر خواب‌آلود نباشه بالاخره به خاطر مشکلات بهار، ان شاءالله بیشتر پیش بریم. و این یه نکته توی بحث دیگه، و حالا انشاءالله پیش بریم ببینیم چقدر موفق میشیم. میرسیم انشاءالله ما تقریبا توی 60 جلسه بحث رو پیش ببریم یا نه. یه 4-5 جلسه هم که پیش رفتیم رفقا باز یه نظرگیری، یعنی یه هفته که پیش رفتیم دوباره رفقا نظر میدن. خوبی کاری که اگر خیلی معطلش نکنیم اینه که برای دوستانی که قبلا حلقات رو خوندن و یه مقدار فاصله شده و دوست دارن دوباره بعدن بازیابی بکنن هم حلقاتشو، برای اونها هم خوب میشه. یعنی یه عده‌ای هست حلقات رو خوندن، الان اون دوره تلخیص 20 جلسه به دردشون نمیخوره، دوباره میخوان یه دوره متن رو هم دور کنن. خودی رفقا میگن یک دوره باشه 50 60 جلسه ساعت باشه، بیشتر وقت نبره، برای ما مفیده که مرتب و منسجم. لذا رفقا این نکته رو توجه داشته باشن، اگه یه جایی احساس میکنن عبارت های صد توضیح میدم باز میکنم، ولی اگه بحث احساس میکنن یه مبادی داره که اون مبادی بحث روشن نیست، زحمت میکشن تو وقت اضافه اگه داشتن اون یا اون جلسه خاص رو. الان توی حالا این دوره جدید رو حالا هم دارم خودم به دوستان بدم، هم روی سایت اگه بعدن شو فعلا که سایت مرسیمش کرد به مشکلی خورده، یکی از رفقا اومده زحمتش اینا رو عنوان بندی کرده، یعنی موضوعش هم قشنگ هست که مثلا جلسه این بحث رو می‌خوایم کار بکنیم دقیقاً این بحث جلسه چند میشه، جونش خیلی سردرگم میشه. قشنگ حلقه این سالسه که از اول خودم همه رو موضوع بندی کردم، هر جلسه بخواد دقیقاً عین موضوع هست که کجاست. اینم همین جوریه، موضوع بندی شده میتونید پیدا کنید، اون جلسه رو زحمت بکشید نوار رو گوش کنید. یه نکته دیگه هم برای رفقایی که قبلا خدمتشون نبودیم عرض کنم، اینه که جلسات اول ممکنه یه مقداری با تون صحبت کردن من به مشکل بر بخورید. حالا از طرف ما که توی 20 سال حل نشده، ولی از طرف شما همیشه حل شده. اون نکتهش اینه که یه مدتی که بگذره سرعت انتقال شما هم بالا میره. حالا این یه حسن داره یه عیب داره. حسنش اینه که بالاخره سرعت انتقال شما به اون زمان با همون دوره رسالی دو تا از رفقا بودن خیلی دیر راه میومدن. اوایل میومدن میگفتن خیلی سرعتت بالایه ما متوجه نمیشیم. گفتم یه ما صبر کنین درست میشه. بعضی ما اومدن گفتن که خیلی خوب شدی یواش صحبت میکنی. گفتم نه من فرقی نکردم، نواره گوش کنی با 10 سال پیشم هیچ فرقی نمیکنه، ولی شماها یه مقدار سرعت انتقالتون بالا رفته. هرچند بعدن دیگه اون درسای خیلی لفلفی حوصلتون سر میره، ولی شاید بد نباشه، راه دیگه بی راحتی پیدا نمیکنید که. نه جدی میگم، چون چندین سال اینجوری تا ارتباط دارم، اینه برای شما این خوب میشه بعد یه مدتی سرعت انتقالتون، یه مدتی تحمل میخواد، یه مدتی کار بکنید. حالا منم بنام چند وقت بعدیه که آرومتر صحبت کنم توی درسا، ولی خب حالا چقدر موفق بشیم ان شاءالله یه مقداری پیش بریم. پس بنای اصلی ما توی بحث بر همین شد که ان شاءالله شروع بکنیم بحث رو، و توی حالا ایشالله همین 60 جلسه سعی کنیم بحث رو به نتیجه برسونیم. خب حالا اگه دوستان گفتن به ما گفتن که حالا شما اصرار داشتن که یک شنبه که یوم شروعه بحث رو آغاز کنید، ما گفتیم که خب حالا بالاخره شنبه بیایم حالا یه بحثای مقدماتی رو بگیم. خلاصه کردم که حالا وقت رفقا گرفته نشه. اگه دوستان سوالی دارن بفرمایید، خدمتشون هستیم که انشالله بحث رو از جلسه آینده شروع کنیم. بفرمایید اگه دوستان سوالی دارن. خب اگر هم نکته‌ای نیستش که گفتن چونه بفرمایید. حلقه اولا خیلی گفتم، چند دورش هم ضبط شده ولی اینا با کیفیت نبود. هر دورهاش همون دورها 40 جلسه‌ای بود. همین امسال یه حلقه اولایی رو شروع کردیم با بعضی از دوستانی که از تهران 4-5 از طلبه‌هایی هستن که مرسی مشکل تهرانن، گفتن ما می‌خوام حلقه اولا رو بکنیم. گفتم هیچ وقتی نیست. اصرار کردم گفتم اگه بیاید قم پنج شنبه‌ها بعد از ظهر 3 ساعت براتون حلقه اولا میگم. همین مرسی مشکات اینجا از تهران میان، چون دیگه حالا حوصله شدن این همه را میان و میرن، منم تو رو درواسی میمونم. هر هفته 3 جلسه شو ضبط میکنیم. تا حالا فکر میکنم 15 جلسه رو اشتباه نکردم. چند جلسه؟ 14-15 جلسه. آره نصفش رو تمام کردیم الحمدلله. دیگه به خاطر بی‌حوصله‌ای که مثل وقتای سال اول نیست خیلی حوصله داشته باشم، اداره توی 32 جلسه ان شاءالله تمام میشه. البته از نکات بحثم تا اینجایی که گفتم فکر کنم چیزی خیلی فروگذار نشده. علتش اینه که رفقا خیلی سر بحث سوال نمیپرسن و بر نمیگردیم، بحث همچین منسبت و اگه کسی که دوست داشتن نصفش ضبط شده. تا بالاخره همونجوری که پیش بریم ان شاءالله توی 5 هفته مابقیش هم ان شاءالله الرحمن ضبط می‌کنم، تمام میشه. او هم ضبط صوتی هم ویدئویی. حالا نمیدونم اینجا مگه نیده باشم، الان همراه هم هست مدرسه میریزم، رفقا که دوست داشتن ان شاءالله حلقه اولا را ان شاءالله تمامش میکنم. بله وصل بفهم.
دوره مدرسه مشتا
145 تا.
برای اینجا 120 تا. اونایی
که موضوع بندی شده 135 تا. اونایی که موضوع بندی شده نه، من همین اخیراً هم نگاه کردم. حالا منم از اون آقا قرار بوده یه بار بپرسم یادم رفته. فکر میکنم بعضی‌ها رو اومده به هم زمیمه کرده یا مثلا سوال بوده، نه ولی بعید چیزی افتاده باشه. حالا هر کی میخواد هر دو تا دورش هست. مشکل حالا اینم یه توضیح بدم برای رفقا که اون موقعی که ضبط شده بود ویدیویاش دقیق ضبط شده، یعنی دوره ویدیویاش اولی که ما شروع کردیم پلی رو زدن و آخر که بوده خاموش کردن، ولی ضبط تا حواسشون نبوده. بین جلسات اونجا غالبا یا 3 جلسه بوده یا 2 جلسه پشت سر هم بوده، بین 2 جلسه سوال و جوابا خیلی مشخص نیست. بعدن که قطع کردن قبل یکی سوال و پرسش و پاسخه، بعدش پرسش و پاسخه. یکی از چیزایی که رفقایی که حوصله بعضیا خیلی استقبال میکنن میگن آقا از این پرسش و پاسخا خیلی نکته یاد میگیریم، بعضی رفقا میگن نه سوالا بی خود میپرسن وقت ما گرفته میشه حوصله نداریم، هی باید بزنیم بره جلو. من به یار گفتم بیا مرتب و منظم کن پرسش و پاسخاشو، حذف کن متن رو بیار. یه آقا اومده به جای کار کرده کنار هر کدوم تو همون چه تایتل چیه نوشته مثلا از دقیقه 35 پرسش و پاسخ تا دقیقه 8 پرسش و پاسخ اومده موضوع بندی کرده اینا رو معین کرده. یک کاری دارن مرسی مشکات برای یه طرحی دارن، طرح مسواک که در واقع حوزه دانشجویی دارن، اونها همین کار رو انجام میدن که این که همه رو حذف کردن با این روش جدید هست که الان صدا سیما هم همینجوری پخش میکنه، سکوتای بینش هم حذف میکنن رو پشت سر هم صحبته ورداشتن، دارن همچی کار رو میکنن. ولی اونها یه سال طول میشه تا اون نوارشون تمام بشه، دورشون تکمیل بشه، ولی او هم یه کاره که حالا اگر اونها بشه دیگه فقط هیچی، دیگه همین یک لحظه سکوت بینش هم نیست، همش حرف تا آخر دیگه. حالا اون دوره هم هست، ولی حالا میگم کار به نظر من شاید سخت نباشه هر کی میخواد اون پرسش و پاسخاشو، چون من همیشه یه خطبه تقریبا 40 ثانیه‌ای میخونم، شما همینجور 10 ثانیه 10 ثانیه هر دو سه تا که بزنید معلوم میشه اینجا خطبه است دیگه، از جای خطبه اول بحث دیگه. حالا بالاخره دیگه اینا هست. بفرمایید. نه ریزه کاری حلقه اولا خیلی کلیه. مثلا نکنه نمونهش میگم تو مباحث عقلی آیست حالا تو حلقه اولا یه دستبندی توی مباحث عقلی میکنه که اصلا هیچ، یه دستبندی فقط تصوریه دیگه. آیست هر کدوم دیگه وارد و هیچ جا برای حلقه ثانی و حلقه ثالثه دستبندی مباحث عقلی چه دستبندی دیگه میشه که حالا به اول دلیل عقلی میشه توضیح خواهم داد. اصلا دیگه وارد او دستبندی آیست نشده. اگه میخواست بنویسه میدونید آیست هم بازم او چیزی که غایت القصوا و خیلی مورد علاقه آیست بوده شاید حلقه ثانی هم به یه معنا نباشه، ولی مشکلی بوده که آقای صدر باید یه چیزی بگه که یه مقداری هم تو حوزه جا بیفته. اصلا علت بعضیا فکر میکنن علت جا نیفتادن حلقه ثانیه و حلقه ثالثه کتاب حلقات یکی دستبندی نداره. آقای هاشمی حفظه الله جزو کسایی که همین تصور رو داره، لذا آمده یک دوره حلقه ثالثه نوشته. بعضی از رفقا من این دورهش از یکی از طلبها گفتم من این گرفتم نمیخوام، گفتم حالا بدش به من، پولش دادم ازش گرفتم، رفته بود برای سر شرکت در تکراز حلقه ثالثه یا حلقه ثالثه آقای هاشمی رو گرفته بود که اصلا آقای هاشمی فکر کرده مشکل حلقه، یعنی نکنید آقای هاشمی هم راست میگه، یعنی در واقع مشکل حلقه ثانی نیست، بهانه اونایی که میخوان حلقه ثالثه جا نیفته، چون متوجه هستن که اگه حلقه ثالثه تو حوزه جا بیفته رسال کفایه کلا عزم میشه، میشه مثل قوانین. آقایون میخوان یه بهانه بگیرن دیگه، حالا بعد از بهانه ها خیلی بهانه های الکیه، مثل که از آقایون بزرگوار که از علمای طرز اول مشهد اون زمان میگفت رسائل و کفایه نور داره، ما میگفتیم خب مگه بابا ایر کافر یهودی نوشته که اولیه مسلمون نوشته نور داره، این کتاب نور نداره. بعضی استدلال های جوریه، یا یکی از بزرگواران یه چیزی پر کرده بود، یه مصاحبه مصاحبهش هم هست نوشته بود که این تغییر کتب درسی تو حوزه‌های علمیه حربه استکبار است. حالا بالاخره یا بالاخره از این کار شعاری می‌خواستن بکنن، اونایی که حالیشونه که می‌فهمن آقا بالاخره چه کار مجموعه کار شعاری می‌کنه، دلشون نمیاد که حرف اصلی رو بزنن که آقا ما کفایه خواندیم بلد نیستیم که حلقات درس بدیم، دوست داریم همین عرض کنم کفایه سر جای خودش تو حوزه بمونه. بقولی آقای واقعیش میگه حالا ما 15 بار دوره کفایه گفتیم، دوباره برم بشینم حلقات بخونم، بخوام حلقات بخونم بعد بشینم بخونم، ولی کفایه نه، همینجوری میرم باز می‌کنم بس چیه از حفظ میگم دیگه. یه نکته ایه، ولی یه عده هم یکی از همون بهانه‌ای که باز یه مقداری سر و شکل داشت که میگفتن تنظیم حلقات با تنظیم رسائل کفایه با هم متفاوت. آیا هاشمی برای که این بهانه از دست بعضی گرفته بشه آمد یه دوره حلقه ثالثه بر اساس تنظیم کفایه نوشته. البته خب بر اساس تنظیم کفایه بعضی مطالب نیست، بعضی ها مجبور از حلقه ثانیه بیاره، بعضی ها از خودشون مجبور شدن اضافه کنن. من حقیقتش اصرار دارم، نپسندیدم، گفتم اگه پافشاری کنه بالاخره یه چیزی هست که توی حوزه الان حلقه ثالثه خوندن خودش یه چی بگم، یه برند، یه پوزی شده که برای این طلبه یه حلقه ثالثه خونه یا حلقه حلقات خونه، علاوه بر این که خب طلبه ها کم کم ثمرش هم میبینن، یعنی هر کی کار نکنه میره درس خارج میشینه میبینه کلی از مباحث عقبه. ما یه رفیقی داشتیم خیلی اصرار داشتیم، خدا رحمتش کنه، برای تصادف کرد به رحمت خدا را، اصرار داشتیم که آقا حلقه ثانیه ما میریم، تو هم بیا شرکت کن. ایشون چند جلسه اومد گفت نه این مباحث حلقه ثانیه من ارضا نمیکنه، و خیلی قدی نبود بفهمه به همون بحث روزی کار روز زمان، خدا رحمتش کنه. بعد دیگه بنده خدا گفت من نمیام درس. رسیدیم کفایه، دوباره با آقا ما سر یک کلاس نشستیم، من و یکی از رفقای دیگه که اون زمان حلقه ثالثمون تمام شده بود سر کفایه بودیم، یه آقایی هم که رسال خونده بود و تازه ورودی کفایه هم نشسته بود، رفت اصول فقه خوند. ما اصول فقه هم باید شرکت کردیم، ولی عمده بحثمون رو حلقات بشه. پای بحث که می‌رسیدیم هر بحثی از آخوند مطرح می‌شد، ما سه تا نظر بعضی آخوندم بلد بودیم دیگه، حداقل نظر آزیا و محقق نائینی و آقای خویی رو بلد بودیم، خب آقای صدرم که می‌رسیدیم نظرش. شروع کردیم با استاد بحث کردن، همه بحث تبدیل شده بود عمده بحثا، چون اصلا کلاس هم نبود، سبک امروز هم که بیرون درس بگیر نه، اصلا بنابر بود ما خودمون از هر جا می‌خوایم نوار گوش کنیم، می‌خوایم مطالعه کنیم، هر جور است ما بیایم به استاد ارائه کنیم. اوائلی بود که مشهد مؤسسه آقای فاضل رحمت الله علیه راه افتاده بود، اولین مؤسسه مشهد بود دیگه، شاید سال دوم یا سوم راه افتادن اون مؤسسه هم بود که ما میرفتیم. خب ایشون میومد میشست میگفت همش بحثای شهید صدر و حلقاته، ایشون میگفت که من احساس نیاز میکنم، اصرار داشت که به شما به من حلقه ثانیه بگو، که من گفتم نمیگم. و یکی از بزرگوارا حلقه ثالثه شروع کرد و ایشون رفت سر درس ایشون نشست، و میخوام بگم که یعنی این نکته این نیازم هست که شما وارد درس خارج میشید، یه طلبه‌ای که حرفای صدر خونده اصلا مهم نیست نظر آقای صدرم خونه، مهمه که شما وارد خارج میشید و انبوهی از مهمترین نظریات اعلام ثلاثه و آقای خویی را هم بلدید. این نکته مهمیه ها، دست کم نگیرید. شما وارد درس خارج میشید، یه بار خدمت آقای شهیدی دیدم، شاید چند بار گفتم توی نوارم چه ضبط خدمت آقای شهیدی بودیم، ایشون نشستم همون بس هم بغل ایشون رو منبر نشستم، من بغل نشسته بودم، شروع کردم بحث جعل و مجهول مطرح کردم، من وسطش دیگه خوابم برد. بعد که درس تمام شد ایشون گفتن فلان امروز خوابیدی؟ گفتم حاجا حقیقتش که شروع کردی جعل و مجهول مطرح کردن. گفتم حاجا حقیقتش که من تا حالا بیش از 50 بار جعل و مجهول توضیح دادم. گفتم شوخی چی حاجا، از شما هم بهترم مثال میزنم هم دقیق‌ترم توضیح میدم. بعد حالا بعد 50 بار جعل و مجهول توضیح دادن دوباره میام بشینم جعل و مجهول رو دوباره گوش میکنم دیگه، جعل و مجهول نائینی که دیگه چیزی نیستش که الان دوباره بعد از طلبه که بود، ولی خب خیلی ها دفعه اولی بود بنده خدا شنیده بودن. خب کجا خوندن این جعل و مجهول رو؟ نه تو فرماشات مرحوم آخون هست، نه مرحوم شیخ مطرح کرده، خب جای دیگه نخونده. حالا تو اصول فقه من یادم نیست که تفصیلا بحث شده باشه یا نه، خب لزومی که بحث براشون جدید نکته داره، ولی شما خیلی از بحثا رو کار کردید وقتی ان شاء الله وارد درس خارج بشید. به این لحاظ هم بحث مهمیه. حالا چی داشتم توضیح میدم، حاشیه رفتیم، بفرمایید.
بحث
نظام فکری. احسن، ها ای داشتم، احسن درست شد. به اینجا نها کنید، بحث نظام فکری بود. آقای استاد همین اخیراً خدمتی که از آقایون مشهد یه پروژه رو شروع کردیم که الان من دارم اون نظامواره کلی شروفا کار میکنم، من تنظیم میکنم، بحث اصول فقه کاربردی که حالا فرصت نیست توضیح بدم، ان شاء الله او تکمیل بشه، یه تحول خوبی تو حداقل آموزش علم اصول میشه. یه کلا همین مباحث، تمام مباحث علم اصول رو ما به ادلهش کار نداریم، کار نداریم شرط مفهوم داره یا نداره، چرا مفهوم داره، اگه شرط مفهوم داشته باشه چه کار باید بکنیم برای مفهوم گیری، موضوع رو تشخیص بدیم، محمود رو تشخیص بدیم، شرط رو تشخیص بدیم، جزاء چجوری تشخیص بدیم، هر کدوم چون این داریم یه اصول فقه کاربردی می‌نویسیم. حالا تو دسته‌بندی اصول فقه کاربردی او استاد بزرگوار ما می‌خواست خودش اول یه دسته‌بندی ارائه بده. هر جلسه‌ای که تو ریزه‌کاری بحث نمی‌رفتیم میشه می‌گفتم آقا دقیقاً داره دسته‌بندی آی صد میشه. حتی من اول هیچ چیز نمی‌گفتم، تو ریزه‌کاری‌ها می‌خواست ببینم چه کار می‌کنه. تو ریزه‌کاری یه جایی گیر می‌کرد که این بحث کجا بذاره. گفتم آقا این بحث فلان جا بذاریم بهتر نیست؟ می‌گفت چرا بهتره. گفتم نگو یه همون کاری. آی صد توی حلقات کاملا مطابق اون روشی که فقیه در فقه عمل میکنه نوشته، این خودش نکته مثبته. یعنی آقای صد با اینکه این اصول فقه کاربردی نیست، به قول ما اصول فقه نظریه، دنبال مبادی بحث هاست نه دنبال، ولی عملا تو منطق کاربرد هم شما همین کار رو انجام میدید. حالا ممکنه شما یک بحث رو اختلاف بذارید، مثلا تو اصول فقه کاربردی آقای صد الان تو این بحث‌های خودش اول آمده مباحث دلالت رو تو مباحث دلیل شرعی لفظی مطرح کرده، بعد مباحث مربوط به سند مطرح کردی. او استاد بزرگوار ما میگفت نه، مباحث سند رو اول قرار بدیم، شناسای سند رو بعد بحث دلالت رو مطرح کنیم. اینا دیگه جزئیات ریزکاریه، ولی تقسیم بندی آیستر که اول دلیل محرزه بعد اصل عملیه، ممکن اینا با هم تعارض کنن، بعد میشه تعارض ادله. تو مباحث مقدماتش هم خب باید حجیت قصر و آیستر اصلا نکنی، یکی از برسیم توضیح میدم از ابتکارات آیستر که یک بحثی که اصلا مونده بودن کجا بذارنش. مرحوم شیخ میگه این بحث قد اشبه به مسائل کلامه، مونده بودن اصلا این بحث به مهمی رو کجا جا مرحوم آخون کجا جا بدن، بعد از آخر آیستر آمده این کرده اهم مباحث اصولی. اصلا الان میدونید اینا رو نمیخوام از ذهن شما رو درگیر کنم، ما که داریم الان دستبندی میکنیم ذهن آدم خیلی درگیر میشه که یک بحث رو دقیق کجا بدونه برای جا پیدا کنیم. آیستر به اون زحمتی که کشیده بوده یه جای خوب برای بحث پیدا کرده، با یه زرنگی بحثی رو که اصلا میخواستن از علم اصول بیرون بندازن آمده اول علم اصول جایگاه خوبی هم براش باز کرده. به لحاظ دستبندی، دستبندی آیستر بسیار دستبندی خوب، منظم، مرتبیه. یعنی اصلا نظام آیستر ربط بین بحثا رو باز میکنه برای شما. بارها شده، یه بار چند سال پیش بود تو همین جلوی حرم داشتم میادم، یه طالبی نمیشناختم آمد که حاجی یه سوالی، گفتم خب بگو. میگفتش که دارم یه پایان‌نامه می‌نویسم، سیره و قلعه، سیره متشرعه، ربطش چیه، چی فرقی میکنه؟ این به خاطری که تو کتابای معمول خب باز نشده، ولی وقتی ولی شما از هر طالبی که حلقه ثانیه خونده باشه بپرسیدن راحت جوابتون میده. چرا؟ به خاطری که تو دستبندی قشنگ آیستر باز کرده، سیره و قلعه را آیستر بوده ذیل بحث تقریر گذاشته که در واقع یکی از راه‌های دلیل شرعی رو که وقتی تقسیم میکنه میگه دلیل شرعی، دلیل شرعی لفظیه، میگه دلیل یا محرز یا غیر محرز، محرز یا شرعی غیر شرعیه، دلیل شرعی یا قول معصومه یا فعل معصومه یا تقریر معصومه. ذیل تقریر میگه تقریر یا در مقابل یک واقعه خاصه یا در مقابل یک رفتار عامه، پس سیره و غلاف میره اونجا. و دلیل شرعی چیه؟ ولی خود دلیل شرعی جزء راه‌های اثبات مستقیم حکم شرعیه، همونجوری که ممکنه تواصیره مشرعه، به جایی که من همونطور که ممکنه اجماع باشه ممکنه سیره متشرعه باشه. قشنگ آقای صد تفاوت رو آورده تو دستبندی خودش جا داده. وقتی شما این دستبندی رو داشته باشید نظم ها فقط میمونه، بحث ذهنی یه مقدار بله برای اونایی که ذهنشون از ابتدا با اصول فقه شکل گرفته یا بر اساس رسائل، ولی خود من که از اول اصلا ذهنم بر اساس حلقه ثانیه بوده و جمع زیاد از رفقا با اونایی که حالا حلقه ثانیه خوندن متوجه میشن چقدر کتاب مون، ذهن ما همین حلقه ثانیه، یعنی اصلا کفایه‌رم هر بحثشون میخونیم عملا تو ذهن میره تو فایلی که همونجا تو حلقه ثانیه. چون من این دوره‌ای که دارم کفایه درس میدم سعی کردم که مستقل از اون دستبندی حلقه خاصه یه دستبندی کفایه‌رم، تا حالا کفایه همونجوری تو ذهن من بوده، این همه سال تو طرح سوالات بودیم اینا همیشه بر اساس همون. حالا این دوره گفتم بذار یه بار نظام مرحوم آخوندم ببینم میتونم مستقلا تو ذهنم شکل بدم. الان دارم سعی میکنم که در ذهن من فقط یه دستبندی حلقه ثانیه داره با همه ریزه‌کاری‌هاش، ولی الان دنبالم که ببینم میشه دست. مشکلی که مرحوم آخوند خب دستبندی ارائه نداده که من بخوام بگم دستبندی 13 تا مقدمه 1 2 3 4 5 6 7 همون، یعنی میخوام بگم یعنی مرحوم آخوند دستبندی و نظام نداره. باز آقای مظفر یه نظام داره، ولی آقای صد واقعا یه نظامواره کامل داره. حالا این تلخیص بعضی از رفقا من اصرار دارم حالا بخونید، میگم هر بحثی که تمام میشه توی یک کاغذ بزرگ برای خودتون تلخیص کنید. من یه چیزی دارم هیچکم تا حالا اون کارو نکرده، یکی از رفقا گ گرفته برده دیگه نمیدونم چند سال دستم نیست، متاسفانه کپیش هم ندارم، همه برای کپی. تمام حلقه اولا و حلقه ثانی و حلقه ثالثه رو با سه رنگ خودکار توی یه رول کاغذ چاپ از این رولای بزرگ 60x1.20 کامل همه اینا رو رسم کرده بودم. نسبت همه بحثا چه بحثی که بیشتر داره که کمتر داره، هی رفقای گرفتم ببرن کپی بگیرن، یکی گرفت برد دیگه نیاورد، الان ندارم، ولی اون خیلی چیز مرتب منظم بود. برای خودتون که نصب بکنید کاملا این ریزکاریا، حلقه ثانیه رو محور قرار دادم، هرچی حلقه ثالثه داشت اضافه کردم، حلقه اولام که خب بعضی از نکات رو داشت، حتی مشخص کرده بودم که این بحث های صد توست، الان دیگه ریزکاریاش نیست ولی تو ذهنم بعد وقتا هست، بر اساس همون کاری کرده بودم که این بحث های صد تو دو تا حلقه مطرح کرده، این رو فقط تو حلقه اولا گفته و حلقه ثالثه تو بحث بعد اصلا میگم، مثلا تو حلقه اولا بحثم شده دارم میگم این بحث مختص به حلقه اولاست، این بر اساس همون دسته‌بندی که گفته بودم تو ذهنم هست که هر بحثی تقریبا کجا مطرح کرده های صد، لذا با یه دقت خیلی خوبی این دسته‌بندی خیلی کمک تو میکنه. البته با گفتن من این دسته‌بندی درست نمیشه، قد باید بنویسید برای خودتون رسم کنید، ولی خب ذهن رو خیلی منظم میکنه، اینکه هر بحث جایگاهش دقیقاً کجاست، ولی خب زحمت میکشه، مثل هر کار دیگه بالاخره زحمت داره دیگه، علم بالاخره زحمت خودشو داره. بفهم
که
اینا دیگه ناکنید ما رو این سطح نیست، اینا ما رو سطح بالاتره، حالا من جلسه مفصل بیام به نتیجه هم تو این بحث ما نمیرسیم دیگه. ناکنید رسائل که تقریبا امروز تو حوزه متفقون علیه هاست که دیگه رسائل دیگه تقریبا رو رسائل هیچ حمایت خیلی زیادی تو حوزه هیچ بفرمایید اصراری دیگه کم کم نمیشه، اینکه رسائل دیگه کم کم به عنوان یه متن آموزشی بعد از حوزه حذف بشه و به عنوان یک متن، حالا ممکنه یه جایی مثلا نظرشون باشه آقا می‌خوایم مثلا سبک قومیای امروز رو کار کنیم، سبک مرحوم شیخ رو کار کنیم، به خاطر اون یه مقدار رو رسائل اهمیت دیگه داشته باشه، من اینا نداره، من مخالف دارم میسم، من سر جایگاهشم، من میخوام میگم طلبه تو بخونه بیاد بالاتر، یه تیکای رسائل بخونه، یک دوره کامل وقت گذاشتن، ما وقت نخونه اون یه که آقا توی سطح آموزشی وقت طلبه گرفته میشه، کل سطح خوب خوندن بند و بیلش روزی دو تا تدریس 4 ساله باید تموم بشه، یکی نظام آموزشی ما پرتش زیاده در سال، طلبه مفید نگاه میکنی 120 جلسه بیشتر درس نمیخونه، من تجربه خودم هم بوده، تجربه رفقای الانم هست، طلبه ای که وقت بتالت نداره، یعنی حداقل 320 روز در سال درس میخونه با نظام آموزشی 130-140 سال 130-140 روزه، این کلی تفاوت میکنه. ما الان خیلی کتابا رو درس گرفتیم، فقط میگن این کتابی کی درس گرفتیم، میگم 15 روز عید، 15 روز عید یه استاد پیدا کردیم، ما همه وقتمون رو شبا میامدیم 3 ساعت میشستیم 15 روز عید 2 ساعت 3 ساعت کتاب رو میخوندیم، یه کتابی کی کار کردیم، الان کلی از کتابا رو من تابستون درس گرفتم، از کتابای حاشیه‌ای رو، یه دوره قواعد فقهیه، یه دوره رجال، خیلی از اینها رو ما یه تابستون یه استاد پیدا کردیم، هر روز 2 ساعت مرتب میرفتیم، بعدم کتابخونه تا زور بعضونم در اختیار خودمون. اما میخوام بگم یکی ساعتای درسی توی سال خیلی مهمه برای طلبایی که بخوان درس بخونن، و یکی هم کتابایی که طولانی مدت، همینجا خدمت اساتید بزرگوار همین مدرسه ای رو میگفتم، میگفتم شما از طلبه حسابشو بکنید ببینید چند ساعت، 500 ساعت 600 ساعت شما برای رسائل، بعد این وقتا 700 ساعت برای رسائل وقت میذارن، واقعا 700 ساعت کل حلقه اولا و حلقه ثانی و حلقه ثالثه و کفایه رو، من همه اینها رو به 450 جلسه کامل درس میدم، یعنی 200 جلسه حلقه ثالثه، 100 جلسه حلقه اولا، 40 جلسه حلقه بفرمایید که اولا، آره یعنی 40 جلسه حلقه اولا، 100 جلسه حلقه ثانیه، 200 جلسه حلقه ثالثه، اینا میشه 340، شما بگو نه 350 جلسه، بهترین کفایه رو شما میتونید تو 150 ساعت بگی، یعنی طلبه رو میتونید تو 500 ساعت شما طلبه صفر و اصولی رو تحویل بگیری، قریب الاجتهاد که دیگه هم علاقات رو خوب خونده باشه هم کفایه، بعد شما میگی 550 ساعت مثلا رسائل کلش رو وقت بذاری، خب خیلی وقت گذاشتنه واقعا، به اون مقداری که طلبه وقت میذاره مطلب گیرش میاد اب نداره، ما که تجربه اینجوری ندیدیم، یعنی خارجن دیدیم، رفقایی هم که کارم نکردن، یعنی میخوام بگم حالا نمیخوام اینو تعمیم بدم ها، بعضی وقتا اینا رو میگم رفقا میگن آقا ممکنه نمیدونه خصوصیات شخصی هم باشه، ولی من خودم کفایه رو یه ششمش خونده بودم، رسائل رو فقط یه تیکه از خط و زنش خونده بودم، مکاسبم فکر میکنم 10 جلسه رفته بودم مکاسب، من وقتی ورودی بقیت الله مکاسب شرکت کردم هم رسائل هم کفایه هم، یعنی کلا هر 4 تا نمره، هم 2 تا نمره کتبی هم 2 تا نمره شفاهی، هر 4 تا بالاترین نمره محسوب سال ورودی من بودم، یعنی کفایه ورودی شده بودم 18.5، کتبی شفاهی شدم 19، که آقای مؤمن آقای شهیدی امتحان گرفتن، تازه همون هم من به نظر خودم بعد 20 میگرفتم، یه سوال آقای مؤمن پرسیدن آقای شهیدی نداشتن من جواب بدم، خودشون جواب دادن آقای مؤمن ایش دادن. مکاسب آقای شهیدی نبودن سر بس دیگه، آقای اندلیب بودن، آقای شوپایی، آقای مؤمن. من مکاسب هیچ چی نخونده بودم، 50 درصد 10 درصد کلاس رفته بودم نخونده بودم، کتبیش که شدم 17، شفای جایی که معین کردم من خوندم، سه تا استاد بزرگوار هر سه تا محبت کردن، سه تا 20 دادم. و او آقایی که ورودی مسئله بود میگفت حالا امتحان شفایی ورودی خیلی ناراحت بود، میگفتش یعنی چی به طلب 20 بدی و دیگه نمیتونه اصلا چی بشه از حرفو میزنه. وقتی رفتم آقای شهیدی گفتم فلان تو مکاسب نخوندی اصلا، گفتم آقا هدفتون از مکاسب خوندن چیه؟ اگه نظر مرحوم شیخو میخواهید بدونم، من هیچی از نظرات مرحوم شیخ نمیدونم. من رفتم مکاسب کتبی امتحان دادم 13 شدم، 10 تا سوال داده بود هیچی متن ندیده بود، همش هم بسون نظر شیخ در این قضیه معین کنید. خب منم چرا دستم شیخ چی میگه مکاسب نخونده بودم، همه از خودم نوشتم، همینجوری هر چی به ذهنم میرسید یه چیزی نوشتم. ولی مکاسب کتبی هم امتحان دادم 19 و نیم شدم فکر میکنم یا 20 شدم. به خاطر چی؟ به خاطری که متن داده بودن، اون زمان حوزه حساب کتاب نداشت، بعضی از سوالات میده همش متن بود، بعدن دیگه نظام پیدا کرده الان معین شده چند تا متن چند تا چیزی، اون زمان میده یکی دیگه طراحی کرد یکی طراحی کرد، همه رو متن داده بود. خب همه متن داده بود، متن میخوندم میفهمیدم توضیحشو مینوشتم. من میخوام بگم بعد بهشون گفتم آقا خب من برم بشینم 10 بار مثلا 2 سال یه کفایه رو مکاسب رو بخونم از این نمره بیشتر میشم یا نه؟ اگه میخواد مکاسب بفهمم، مکاسب میفهمم، سه تا استاد امتحان گرفتن همه گفتن مکاسب رو فهمیدی. اگه میخواد نظر شیخ بلد باشن میخوام بگم ما باید مشخص باشه از این متن چی مورد نیازمونم هست. و اینکه شما فکر میکنید کسی که رسال نخونده باشه، کفایه نخونده باشه، نه اینا رو اصلا نمیفهمه، اینجوری نیست. اولا تو حوزه خیلی محتوا مهمه، متن مهم نیست. این رفقا که بعد کفایه اصرار دارن، همین چند وقته پیش یکی از رفقا میگفتش که کفایه واش پرسیدم از یکی از رفقا خیلی بزرگ فاضل ماست، گفتم توی 7 8 سال گذشته یک بار دیدی توی درس فلانی آمده باشه آی شهیدی رو؟ گفتم حرف مرحوم آخوند آورده باشن مطرح کرده باشن از اول تا آخر. ایشون نگاهی کرد گفتش که نه یادم نمیاد. ما یه جلسه ایران بگم یه ختام بحث باشه، جلسه تقریبا چند 3 سال یا 4 سال پیش مشهد بودیم، آقای شهیدی تشریف آوردن مشهد، مدرسه حضرت مهدی، فیلمش هم هست. ما گفتیم آقای راضی کردیم آقا که یک جلسه بیان تو مدرسه صحبت کنن که ما حلقات میدیم، مقدار دل طلبه ها به حلقات قرص بشه. ایشون یه صحبت انقلاب خط از اون ما مخاطب میگیم آقا بالاخره در کنار کفایه کلا ایشون متون جدید رو همه رو تقریبا نفی کرد و گفت مثلا حتی انقدر که ما قائلیم که در کنار حلقه ثالثه عمده کفایه هم خوانده میشه، ولی من مخالف نیستم بخونید، فقط حواستون به این باشه که چه مقدار وقت می‌ذارید، با چه سبکی می‌خونید. بابا 500 ساعت 600 ساعت 700 ساعت کم وقتی نیست ها. شما با 700 ساعت میتونید توی فیزیک در حد یه فیزیک انا شو فهمم مثلا یه دوره دکترا چند ساعت کلاس داره. ما خیلی وقت می‌ذاریم، 2000 ساعت، بعضی وقتا 1500 ساعت طلب ببینه وقت گذاشته برای یه دوره اصول، بعد میرسه اول درس خارج هر چی داشت دقیقاً مثل ادبیات خواندن. ما الان توی همه جای دنیا 2000 ساعت وقت میذارن، میخونن و میشنون و مینویسن و حالا ما هیچی، فقط عربیم نهج البلاغه بلد نیستیم بخونیم. 2000 ساعت از ما ادبیات میگیرن، فقط هم چند تا متن قدیمی رو بلدیم کار بکنیم. ابن هشام فلانجا چی گفته، سیوطی تو بعد چی گفته، خب حالا این برای کاربرد چی میتونه حرف بزنین؟ نه میتونی بنویسی، نه یه جای تلویزیون رو باز میکنی میفهمی اصلا. هم خیلی ما الان شما همین تلویزیون رو باز کنید از اول تا آخر ببینید داره انگلیسی صحبت میکنه، هیچی نمیفهمی چه داره میگه. روزنامه، یه روزنامه، اونا که عربی معاصر کار نکردید همین یه روزنامه عربی امروز، یه سایت عربی بخونید میبینید 6 خط رو میخونید 5 تا ان و انش فقط بزنتون آشناست، هیچ کدوم از این کلمات آشنا نیست. این مثل ادبیات خوندن مونه تو حوزه. البته ادبیات خوندن یه مقدار قابل دفاع، حداقل این کار خود من راه میندازه، اگه طلب خوب خونده باشه کفایه و یه مقدار روایت رو هم میفهمه، ولی بالاخره تو علم اصول ما خیلی وقت میذاریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.